pai traça outra bem para rotespar.
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سازمان ملل متحد تاریخ برگزاری سومین نشست دوحه در مورد افغانستان را اعلام کرد. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که هدف این نشست افزایش تعامل جامعه جهانی با افغانستان است. در حالی که حملات اسرائیل بر غزه ادامه دارد، آیرلند، نروژ و اسپانیا گفتند که به تاریخ 28 می کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. و یک روز پس از آغاز تمرینات هسته‌ای روسیه، وزارت دفاع این کشور اعلام کرده که 3 طیاره بدون سرنشین و 6 میزایل شلیک شده از اوکراین را بر فراز منطقه بلگراد روسیه منهدم کرده است.
سلام، سرزیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسه. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. دوستا، در این برنامه میرویس رحمانی تازه ترین جزئیات از چگونگی برگزاری سومین نشست دوحه را گزارش میده. نتایج ممکن همین نشست را با خانم نظیفه جلالی بحث خواهیم کرد و موسکا سافیر از پاکستان با تازه ترین گزارش از چگونگی تازه ترین تعاملات بین پاکستان و حکومت طالبان با ما خواهد بود. سازمان ملل متحد تاریخ برگزاری نشست سوم دوحه در مورد افغانستان را اعلان کرد. جزئیات بیشتر را دیدین، میرویس رحمانی دنبال کرده و هم اکنون در استودیو با ماست. رحمانی صاحب، نشست سوم دوحه کی برگزار میشه و آیا طالبان در این نشست اشتراک میکنن یا خیر؟
سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. استفان دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته که نشست سوم دوحه به تاریخ دهم سرطان که مصادف به 30 جون میشه برای مدت 2 روز برگزار خواهد شد. این نشست مانند دو نشست قبلی منشی عمومی ملل متحد میزبانی میکند و در آن نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای بین المللی برای افغانستان اشتراک خواهند کرد. دوجارک روز گذشته در یک نشست خبری گفت که روزمری دیکالو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در جریان سفر اخیرش به افغانستان از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرد.
او به نمایندگی از منشی عمومی سازمان ملل متحد از امیرخان متقی، وزیر خارجه مقامهای حاکم، پیشاپیش برای اشتراک در نشست پیشروی نمایندگان ویژه برای افغانستان دعوت کرد. هدف این نشست افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شکل منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر آن است.
هرچند حکومت طالبان تا هنوز به گونه رسمی در مورد اشتراکشان در نشست سوم دوحه چیزی نگفته، اما عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در ملاقاتی که با معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح در کابل داشت، گفت که اگر شرایط و موقف طالبان پذیرفته شود، نمایندگان این گروه در نشست سوم دوحه اشتراک خواهند کرد. طالبان تا اکنون نگفتند که این شرایط چیست، اما در نشست دوم دوحه یکی از شرایط اشتراک طالبان این بود که این گروه باید به عنوان نماینده رسمی افغانستان پذیرفته شود، شرطی که ملل متحد آن را نپذیرفت. اما آنچه طالبان تا اکنون بار آن را بیان کردند، مخالفتشان با تعیین نماینده ویژه از سوی ملل متحد برای افغانستان است که ظاهرا هدف اصلی نشست سوم دوحه هم بس روی همین موضوع می باشد. آقای زیا،
تشکر از شما، مانده نباشید. وعده کردیم در مورد برگزاری نشست سوم دوحه و نتایج ممکن آن با نظیفه جلالی، آگاه امور، که هم اکنون از طریق اسکایپ از دنمارک با ما به تماس هستن صحبت میکنیم. جلالی صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام و احترام تقدیم شما و بیننده های عزیز.
به نظر شما برگزاری نشست سوم دوحه در کل چه تفاوت با نشست های قبلی میداره؟
بسیار زیاد تشکر. ببینین، من تفاوت خاص را نمی بینم، به دلیلی که با وجود که معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان است و طالبان را تشویق میکنه و از طرف دولت هایی که با طالبان نزدیکیت دارن، خصوصا قطر که در حال پوشش عزیز که طالبان را به یک رقم آماده بسازه که به سومین نشست اشتراک بکنن. ولی اگر طالبان اشتراک نکنن، خب طالبا هستن دیگه، اونا با عدم موجودیت و با عدم مشروعیت ملت افغانستان آمدن که هیچ نوع قوانین را در افغانستان قبول ندارن، قوانین بین المللی، کنوانسیون های بین المللی برشان قابل قبول نیست و هیچ نوع قانون اساسی را هم که حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر در او گنجانیده شده باشه از طرف خودشان حتی تا حال اعلان نشده و ای هم مشخص نیست، قسمی که دوست شما اشاره فرمودن که شرایط خود طالبان، چون اونا از تعیین کردن ناظر بین المللی در افغانستان میترسن، از یک طرف خودشان بر فعلا حق ویتو را ندارن و اینا میترسن که اگر یک ناظر بالای از اینا باشه تمام جنایاتشان که در افغانستان اینا انجام میتن، حاکمیت غیر مشروعی را که در افغانستان اینا دارن تمامش افشا میشه. به می دلیل اگر طالبان سرشان فشار وارد نشه و در این نشست اشتراک نکنن، من فکر میکنم که این نشست بازم به نتیجه میشه، چون این نشست یکی از دلایل و یکی از اهداف بسیار مهمش ای است که طالبان تشویق به این شوند که قانونمند شوند، یک قانون به وجود بیاید در افغانستان و بحران سیاسی و بحران اقتصادی، بحران نقض حقوق بشر در افغانستان کنترل شود.
خب شما هم اشاره کردیم، طالبا ادعا میکنن که افغانستان با ثبات است، جدال درش وجود نداره، جنگ وجود نداره و با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم مخالف است. برداشت شما چیست؟ آیا احتمال توافق سازمان ملل متحد با همی خاص طالبا ممکن است و اگر نماینده سازمان ملل متحد وجود نداشته باشه عواقب جدیش چی بوده میتونه؟
بسیار زیاد تشکر. من فکر نمی کنم سازمان ملل متحد با این شرط طالبان کنار بیاین، به دلیلی که سازمان ملل متحد سر به خود نمیتونه تصمیم بگیره و سر به خودم نمیتونه که شرایط طالبان را بپذیرن. سازمان ملل متحد و شورای امنیت و کنوانسیون حقوق بشر تمام از اینا در مقابل افغانستان مطابق یک مندیت مسئولیت پذیرفتن و در اون مندیت مهمترین مسائل رابطه با افغانستان است، ثبات است، کنترل اوضاع سیاسی است، کنترل بحران اقتصادی است در افغانستان، کنترل نقض حقوق بشر است در افغانستان که مطابق مندیت و مسئولیت ها و یا امور هایی که خود سازمان ملل دارن، اینا نمیتونن که شرایط طالبان را نادیده بگیرن یا امرش کنار بیاین. باید بشان یک راه سیاسی را پیدا بکنن با روابط خود، با فشارهای سیاسی تا طالبانی را بپذیرن. و از یک طرف دیگه اگر این نشست بازم نتایج را که من بسیار ناامید کننده پیشتر بهش اشاره کردم و به نتیجه نرسن امرای طالبان، بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، البته شرایط جنگ
با معذرت یک دقیقه دیگه داریم،
جنگ های داخلی در افغانستان رخ خواهد داد و بحران سیاسی در افغانستان و نقض حقوق بشر در افغانستان بیشتر خواهد شد.
خب سوال زیاد است، اما شما پیشتر اشاره کردین که سازمان ملل متحد به تنهایی تصمیم گرفتن میتونه. آیا برگزاری نشست تلاش سازمان ملل به خاطر تسهیل امکانات برای جهان جهت تعامل با طالبا پنداشته میشه یا تلاش است برای ایجاد فشار روی طالبا به خاطر پذیرفتن خواسته های جامعه بین المللی و یا هم حتی خواست مردم افغانستان؟ کمتر از یک دقیقه اگر جواب شما را داشته باشیم.
کمتر از یک دقیقه اگر ما برتان بگویم، به خاطر تسهیل، هم به خاطر از اینکه نماینده های کشورهای مختلف که میان هر کدامشان به خاطر منافع سیاسی کشورهای خود یک رای را میپالن که با طالبات تعامل داشته باشن، و از طرف دیگه تسهیل ازیام که در افغانستان قانون به وجود بیاید و ما قسمی که گفتم سازمان ملل متحد با مطابق مندیت خودشان مسئولیت را که در عرصه حقوق بشر و کنترل بحران سیاسی و اقتصادی دارن، مجبور هستن که یک راه را برش پیدا بکنن که خواستارش هستن، ولی با امیدی که طالبا بپذیرن.
خانم جلالی تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین، با امید بحث در برنامه بعدی. از سوی هم برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار میده سیل‌های ویرانگری که در دو هفته گذشته مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان را متاثر ساخته و بیش از 80 هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده، در ماه‌های آینده شدت بیشتر کسب کرده و روی مسئولیت غذایی تأثیر سوء بزرگ خواهد داشت. به گفته کارشناسان اقلیمی، تأثیر این آفت طبیعی در مناطق سردسیر بر مسئولیت غذایی مردم بیشتر محسوس میتونه باشه. شرح بیشتر در گزارش از سحر عظیمی.
سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان سبب تلفات و خسارات هنگفته مالی شده است که بیشترین میزان تلفات و خسارات در ولایت بغلان ثبت شده است.
تا آخر ماه می احتمال داره که شمال کشور ما، شمال شرق کشور ما بارندگی دریافت کنه. گرچه موج بارندگی ضعیف پیش بینی شده، اما احتمال جاری شدن سیلاب هنوز هم در شمال و شمال شرق کشور ما است. بعد از او فصل بارندگی در افغانستان پایان می‌یابد تا ماه جون و آخر ماه جون و اواسط جولای فصل بارندگی مونسون وارد کشور ما میشه. فصل مونسون در حقیقت شرق و جنوب شرق کشور ما را متاثر می‌سازد. ما شما امسال قرار پیش بینا که مونسون شدید خواهد بود در این منطقه پاکستان، هندوستان و افغان شرق افغانستان شاید بارندگی شدید خواهد.
به گفته برنامه جهانی غذا احتمالاً در ماه‌های آینده وضعیت بد جوی تشدید خواهد شد. تأثیر قابل توجهی بر مواد غذایی و مسئولیت غذایی در مناطق آسیب دیده خواهد داشت.
او ساهاده که یک فصل کشت دارن، اونا دیگه چانس ازیر ندارن که دوباره کشت کنن، بخصوص ساحات مرکزی افغانستان مثلا ولایت غور و طور مثال ولایت دایکندی و ولایت دیگه مرکزی افغانستان که از سیلاب‌های اخیر متضرر شدن، در خصوص بخصوص اینا دیگه چانس ازیر ندارن که کشت دوباره کنن و از این سیلاب در قد دوباره رهایی یابن. بنان ای در این مناطق بدون شک که مسئولیت غذایی متاثر میشه، اما در باقی کشور به دلیل بارندگی های خوب امسال احتمال داره که کشت گندم در کشور حاصلات خوب بده و در کل غلجات کشور، تولید غله کشور بهبود پیدا کنه.
با باور پژوهشگران، بارندگی غیر معمول زیاد که به دنبال زمستان خشک که زمین را برای جذب باران بسیار سخت کرده بود، در اوایل این ماه منجر به سیلاب های عظیم شد. نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، راهکرد این آزمون را چنین توصیه می کند.
بسیار مهم است که حکومت و ادارات بین‌المللی که در افغانستان فعال هستند دستی مردم را بگیرند تا حداقل بر سال جاری در حقیقت اینا بتار انجام سلامت ببرند. و دلیل از این که من متو یادآوری کردم که کشت یک فصله که بسیار ساعت افغانستان داره، اونا چانس از ایره ندارن که دوباره کشت کنن و اصلاً اما توانایی مالی از این وجود نداره که زمینایشون رو دوباره آماده کشت بسازن. زیادتر جایها به طور مثال خانه ها ویران شده، اونا اول خانه بسازن یا دوباره زمینای خود و کشت آماده کنند. بنابراین در اینجا خود مردم متاسفانه بسیار اختیار کم دارن که در این باره کار انجام داده بتانن.
اخیراً اداره زنان ملل متحد نیز با نشر گزارشی از وضعیت سیلاب زدگان در افغانستان گفته است که زنان و کودکان به طور نامتناسبی تحت تأثیر این رویداد طبیعی قرار گرفتند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اردوی پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که در نتیجه حملات تروریستی اخیر از افغانستان و عملیات علیه عبور جنگجویان مسلح از خط دیورن در یک ماه گذشته نزدیک به 30 آنچه آنان تروریست می‌خوانند کشته شدند. این خبر در حال نشر میشه که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کشورهای منطقه و شمول پاکستان بارها از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جزئیات این مطلب و خبرهای مربوط به مهاجرین افغان را از مسکو صافی می‌شنویم که همکنون از طریق اسکایپ از پاکستان با ماست. مسکو جان سلام بر شما. جزئیات میشه شما نشر بکنید.
سپاس از شما. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان امروز در اعلامیه که نشر شده گفته که پاکستان شاهد افزایش حملات تروریستی از خاک افغانستان می باشد. گفته که تروریست ها از خاک افغانستان بر نیروهای این کشور و همچنان شهروندان این کشور حمله می کنند و آنها را مورد هدف قرار می دهد. در این اعلامیه آمده که در عملیات هایی که از 21 اپریل سال جاری تا یک ماه صورت گرفته، به ویژه در ناحیه ژوب بلوچستان 29 تروریست کشته شده. در این اعلامیه نیز آمده که پاکستان گفته که از حکومت طالبان چندین بار خواسته تا در مرز یا تضمین مرزها اطمینان حاصل کند و اجازه ندهد که خاک افغانستان استفاده شود. اگرچه بین اظهارات اردوی پاکستان حکومت طالبان تاکنون چیزی نگفته، ولی در گذشته ها چنین ادعاهای پاکستان توسط حکومت طالبان همواره رد گردیده و حکومت طالبان میگوید که به هیچ کسی هم اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده صورت گیرد. این اعلامیه اردوی پاکستان در حالی است که پناهجویان افغان اکنون هم از پاکستان اخراج می شود و وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان طالبان هم گزارش داده که 665 مهاجر افغان از پاکستان اخراج گردیده که هم به گونه اختیاری می باشد و هم به گونه اجباری. بله.
تشکر. مانده نباشید. شما بیننده و شنونده تلویزیون آشنا صدای آمریکا هستید و خبرهای مهم جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم. شورای امنیت ملی ایالات متحده میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حامی جدی راه حل دو کشوری است البته و همواره از این امر حمایت کرده است. این اعلامیه پس از آن به نشر رسید که نروژ، آیرلند و اسپانیا امروز اعلام کردند که به تاریخ 28 ماه می کشور فلسطین را به رسمیت میشناسند. شورای امنیت ملی آمریکا گفته است که رئیس جمهور بایدن به این باور است که کشور فلسطین از راه مذاکرات دو جانبه تحقق یابد، نه به رسمیت شناختن یک جانبه. یکی از مقامات حکومت خودگردان فلسطین از این اقدام استقبال کرده است، اما اسرائیل در واکنش گفته است که در برابر کسانی که حاکمیت اسرائیل را تضعیف می‌کنند کوتاه نمی‌آیند. این در حالی است که در تازه‌ترین حمله اسرائیل بر یک انبار در مرکز شهر الزاویده امروز چهارشنبه حداقل 10 تن مشمول 4 زن و 4 کودک کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت که اعلان محکمه بین المللی جرایم مبنی بر صدور حکم بازداشت صدر اعظم اسرائیل امید برای آتش‌بس در غزه را به خطر می‌افکند. این اظهارات بلینکن در زمان صورت می‌گیرد که دموکرات‌های ترقی‌خواه حمایت اداره رئیس جمهوری بایدن از اسرائیل را مورد انتقاد قرار می‌دهند. گزارش کاترین جپسن از صدای آمریکا را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
اعلان حکم بازداشت صدراعظم اسرائیل و یحیی استوار، یک تن از رهبران حماس، به خاطر جرایم جنگی توسط محکمه بین‌المللی جرایم با انتقاد قانونگذاران هر دو حزب در کنگره آمریکا روبرو شد. سناتور بن کاردر، رئیس کمیته رابطه خارجی سنای آمریکا، میگوید این یک اقدام نادرست است.
من آن را به عنوان یک قدم به جهت نادرست می‌بینم که برای ما مشکل بیشتر ایجاد می‌کند تا هر دو جانب را گرد هم بیاوریم. همیشه درک ما از محکمه بین المللی جرایم این بوده است که این نهاد با کشورهای معامله می‌کند که قوه قضاییه مستقل ندارند. اسرائیل قوه قضاییه مستقل دارد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، میگوید که اعلامیه محکمه بین‌المللی جرایم روند مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه را پیچیده می‌سازد.
جای شرم است که رهبر حماس و رهبر اسرائیل را در موقف مساوی قرار دادند. فکر می‌کنم این فقط آینده توافق را پیچیده می‌سازد. ما برای رسیدن به آن پیش می‌رویم، اما این تصمیم، قسمی که شما گفتید، از چندین ساعت به جهت نادرست می‌رود.
تیم کین، سناتور دموکرات، اعلامیه محکمه بین‌المللی جرایم را کم اهمیت جلوه داد.
توصیه یک سارنوال ارزش این همه توجه را ندارد.
جریان استماعی بلینکن را معترضین مختل ساختند. در حالی که اختلافات در داخل آمریکا روی حمایت این کشور از اسرائیل وجود دارد، بیشتر از 35,000 فلسطینی به شمول مردم ملکی و جنگجویان در جنگ کشته شدند. گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده دریافته است که اسرائیل احتمالاً معیارهای بین‌المللی را در بخش جلوگیری از اسیر رساندن به مردم ملکی نقض کرده است، اما آمریکا کمک‌هایش را قطع نکرده است. دموکرات‌ها به شمول سناتور کریس ون هالن و بلینکن هشدار داد که جهان متوجه پاسخ آمریکا است. در این حال جیم ریش، عضو جمهوری‌خواه کمیته رابطه خارجی سنای آمریکا، میگوید آمریکا به اندازه کافی از اسرائیل حمایت نمی‌کند.
حکومت بر اسرائیل مصارف را تحمیل می‌کند. شما باید متهم ساختن اسرائیل را متوقف کنید. بگذارید اسرائیل حماس را از غزه بیرون کند. این یگانه راه حل آینده است.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز سه‌شنبه از سرانوران ارشد محکمه بین‌المللی جرایم به خاطر اعلام حکم بازداشت داشت انتقاد کرد. نتانیاهو در برنامه صبح بخیر امریکا در شبکه بی سی چنین گفت:
یک وظیفه است اما جدی نیست. سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم میخواهد ما را بدنام کند و به احساسات ضد یهودی بیفزاید.
کریم خان سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم میگوید درخواست حکم بازداشت صدراعظم اسرائیل و وزیر دفاع این کشور را نموده است. خان فهرست اتهامات علیه نتانیاهو و گلانت را به شمول گرسنگی مردم ملکی که عمدن باعث عذاب کشی مردم می شود با عنوان اقدامات غیر انسانی قلمداد کرده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
علی خامنه ای رهبر ایران امروز چهارشنبه نماز جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، امیر عبدالرحیان وزیر خارجه و سایر مقامات ایرانی را در دانشگاه تهران برگزار کرد. پس از ادای نماز مردم تابوت‌ها را روی شانه حمل کرده و شعار مرگ بر امریکا سر دادند. هیئت به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه و تدفین ابراهیم رئیسی از سوی حکومت طالبان به تهران رفته است. وزارت خارجه طالبان گفته است که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در این سفر ملا برادر را همراهی می کند. مراسم خاکسپاری این مقامات فردا پنجشنبه انجام خواهد شد. در ادامه درگیری ها میان روسیه و اوکراین، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه گفت که 3 طیاره بی سرنشین و 6 میزایل شلیک شده از جانب اوکراین را در منطقه بلگراد روسیه منهدم کرده است. این در حالی است که اردوی روسیه روز سه‌شنبه تمرینات مربوط به تسلیحات هسته‌ای را آغاز کرد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه، مرحله نخست این تمرینات جدید شامل سلاح‌های تاکتیکی به شمول میزایل‌های کینژال و اسکندر بوده که قابلیت حمل سرگلوله هسته‌ای را دارست. زنان بیش از نیم از رای دهندگان ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. سکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا در مورد اقداماتی که جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری برای کسب آرای زنان انجام می‌دهند گزارش را تهیه کرده که همکارم نجیب خلیل آن را پیشکش می‌کند.
توجه بیشتر این کمپاین ریاست جمهوری برای جلب رای دهندگان زن بر قوانین سقط جنین و حقوق حاملگی متمرکز است. اما زنان امریکایی به چیز بیش از سقط جنین اهمیت می دهند و این کمپاین ها به موضوعات گسترده تر از جمله اقتصاد، مراقبت های صحی و جرم و جنایت می پردازد. ربیکا جانسن رای دهنده در ایالت منیسوتا میگوید رئیس جمهور بایدن به خاطر اتخاذ تصمیم های درست قابل تقدیر است و می افزاید:
فکر می کنم مسائل مربوط به محیط زیست، اقتصاد و مراقبت صحی بسیار مهم است. من یک نرس هستم و هنوز هم به طور مکرر کووید را در محل کارم می بینم. مردم همیشه می گویند که همه گیری کرونا تمام شد، اما این طور نیست، هنوز وجود دارد. بنان داشتن کسی که به ساینس در قصر سفید اعتقاد دارد چیز خوبی است.
اما جولی برن رای دهنده در ایالت نوادا خواهان یک دوره دوم ریاست جمهوری برای دونالد ترامپ است.
ترامپ برای اقتصاد خوب بود. در زمان او جنگ نبود. هماهنگی وجود داشت. صلح بود. ما همه مشغول کار بودیم. قیمت نفت عادی بود. او مرد شگفت‌انگیزی بود. کشورش را دوست دارد. آدم خوبی است. او خانواده خوبی دارد و ما او را دوباره انتخاب می‌کنیم.
رئیس جمهور بایدن با ابتکار قصر سفید در مورد تحقیقات مرتبط به صحت زنان توجه را به رای دهندگان زن معطوف داشته است و میگوید:
با تمام پیشرفت‌هایی که در زمینه طبی به دست آورده ایم فکر کنید، اما زنان در کانون توجه نبودند. تحقیقات خیلی طول کشیده تا به همه شما برسد.
در همین حال دونالد ترامپ در نشست با زنان محافظه‌کار مسیحی گفت که صلح را در اروپا به ارمغان خواهد آورد و افزود:
حتی قبل از رسیدن به قصر سفید، اندک پس از پیروزی در ریاست جمهوری، جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین را حل و فصل خواهم کرد.
ترامپ همچنین در تلاش است تا توجه رای دهندگان زن را با پیام‌های سختگیرانه در مورد جرم و جنایت و مهاجرت جلب کند. مرکز زنان و سیاست امریکا می گوید از سال 1980 بدین سو در هر انتخابات ریاست جمهوری امریکا زنان بیشتر از مردان رأی دادند.
دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیا نشستی را تحت عنوان گفتگوهای تاریخ مبارزات زنان افغانستان ایران برگزار کرد. در این نشست که شماری از زنان پژوهشگر افغان نیز شرکت داشتند، در مورد تاریخ مبارزات سیاسی زنان در افغانستان ایران و همچنان بن‌بست‌های کنونی پیرامون حقوق زنان در دو کشور بحث و گفتگو کردند. فهیم صدیقی از ایالت کالیفرنیا گزارش می‌دهد.
دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا. شماری از پژوهشگران امریکایی، افغان و ایرانی در نشست در این دانشگاه 120 سال تاریخ مبارزات سیاسی و مقاومت زنان در ایران و افغانستان را مورد بحث قرار دادند. 120 ساله که بیشتر مقاطع آن برای زنان در دو کشور چندان خوشایند و بدون چالش نبودند. پژوهشگران در این نشست نتایج تحقیقات را منتشر کردند که تاریخ این مبارزات سیاسی را منعکس کرده بود. حلیم کاظم، کارشناس تاریخ شفاهی در دانشگاه استنفورد می گوید بیشتر زنان که در 120 سال گذشته در مبارزات زنان سهم داشتند چهره هایی بودند که برای مردم افغانستان بیشتر شناخته شدن نبودند و اکنون نیاز است این چهره ها به هدف الهام بخشیدن به زنان افغانستان یک بار دیگر معرفی شوند.
اول خو اکثریت افغانا معلومات زیاد سر تاریخ افغانستان ندارن و مخصوصا تاریخ زنا در سیاست افغانستان. کسایی که به ما بسیار مهم است کمتر شناخته شده، مثلا بی بی حلیمه، یکی از خانمای عبدالرحمن خان که بود، اولیا عزرت، یکی از خانمای حبیب الله خان که بود، یکی از که نامایشان میشناسن اما از زندگیشان چیز معلومات ندارن. ما بسیار با مشکل پیدا کردیم در آرشیوهای مختلف، در کتابای مختلف، از مصاحبه‌ای که داشتیم از زندگی از این خانم‌ها.
با باور برخی اشتراک کنندگان، معرفی چهره های تأثیرگذار در تاریخ مبارزات سیاسی زنان در افغانستان می تواند برای جنبش های آزادی زنان کمک کند تا انگیزه بگیرند و روش هایی را برای تأمین حقوق زنان در افغانستان جستجو کنند.
امروز نتیجه تحقیقات و بحث های آکادمیکی در رابطه با مقاومت زنان در افغانستان و ایران البته در طول 120 سال گذشته به اشتراک گذاشته شد که این نتیجه تحقیقات و صحبت‌های آکادمیک بیشتر توسط کسانی صورت گرفته که در این راستا سال‌های سال تلاش کردن و کوشش کردن و مخاطبینی که اینجا شرکت کرده بودن هم بیشتر کسانی بودن که می‌خواستن معلوماتی را در رابطه با مقاومت زنان در طول سال‌ها در کشور افغانستان و ایران داشت.
گفتگوها در مورد تاریخچه مبارزات زنان افغانستان و ایران در حال در دانشگاه استنفورد به بحث گرفته می شود که زنان در هر دو کشور در افغانستان و ایران در اوج محرومیت و محدودیت قرار دارند. با حضور طالبان در افغانستان در 3 سال گذشته زنان افغان در کشور از اوج محرومیت و محدودیت در برابر تحصیلشان رنج میبرند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، دانشگاه استنفورد.
بینندگان عزیز، این داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از همراهی تان جهان سپاس و به امید فردای بهتر.